یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری، درس ها رو خوب یاد بگیری.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه های شبکه رادیویی سلامت. تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار محبوبه نمازی، هماهنگی شاهین عباس نژاد، و گوینده محمد کثیری. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیوی سلامت، از بخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از بخش عصرگاهی سه‌شنبه از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوع. ان شاءالله که با ما همراه باشید هر کجا که هستین، عصر پاییزی بسیار خوبی رو سپری بکنید. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. سامانه پیام کوتاه 30102 و تلفن 2265-2876 در اختیار شما عزیزان است. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشید و همراه باشید با برنامه‌های بخش عصرگاهی رادیو سلامت و ساعت 22:10 شب. این برنامه‌ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 14:05 برنامه با هم حرف بزنیم رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. 14:50 برنامه گیومه باز گیومه بسته تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 15 علاقه‌مندان به برنامه‌های پزشکی میتونید شنونده برنامه مجله پزشکی باشید به مدت حدوداً 60 دقیقه. همکارانم در واحد خبر در ساعت 16 با آخرین اخبار و رویدادهای سلامت در خدمت شما عزیزان خواهند بود. ساعت 16:05 علاقه‌مندان به مسابقات رادیویی میتونید شنونده مسابقه هرم طلایی باشید. در ساعت 16:30 برنامه در آغوش پدر تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 17 به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه برنامه سربند ایثار تقدیم شما عزیزان میشه. در ساعت 18:15 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت و با ویژه برنامه در این خدمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 19:10 برنامه پزشکی فراسو تقدیم میشه. در ساعت 20 برنامه زیست رو تقدیم شما عزیزان میشه. 20:30 برنامه کافه خبر رو خواهید شنید. ساعت 21 برنامه همصدا رو میشنویم. ساعت 21:10 کوچولوهای عزیز میتونن شنونده برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ باشن و پایان بخش برنامه های ما در نوبت دوم یک قطعه نمایش رادیویی خواهد بود که در ساعت 21:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. هر کجا که هستین عصر دلپذیر رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش عصرگاهی شبکه رادیویی سلامت. بالا به ساعت 14:05 شبکه رادیوی سلامت دعوت میکنم شنونده برنامه با هم حرف زنیم باشیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان، من لیلا رحیمیان هستم، امروز همراه همکارانم سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده و مشاور برنامه، نویسندمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، آقای پیمانی مسئول هماهنگیمون، صدا بردارمونم خانم محبوبه نمازی عزیز، از این لحظه به مدت 45 دقیقه در خدمت شما هستیم، میزبان شما هستیم در برنامه با هم حرف بزنیم. موضوع برنامه امروزمون حسادت بیمارگون و تأثیر اون بر روابط عاطفی. کارشناس برنامه‌مونم سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ هستن، دکتر روانشناسی و رواندرمانگر که امروز در خدمتشون هستیم. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ظهر همگی بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر عزیز، واژه حسادت شاید از اون واژه‌هایی که خیلی وقتا در طول روز ممکنه چندین بار بشنویم یا به زبون بیاریم، اما تعریفی ویژه‌ای داره، یعنی یه تعریف علمی هم باشه که بدونیم حسادت رو چطور میشه تعریف کرد؟
حسادت یه هیجانه، یه هیجان پیچیده، مجموعی از چندین هیجان ساده. اگه بخوایم حسادت رو خوردش کنیم و به هیجان‌های زیرین دسترسی پیدا کنیم، به نظر میرسه مجموعی از خشم، ناامیدی، درماندگی، حتی ترس و همراه اون استرابه. اولین بار کودک حسادت رو دوران کودکی تجربه کرده دیگه، اون جایی که یه فرزند دیگه از خانواده دنیا میاد، یا جایی که احساس میکنه تا الان منبع و محور توجه والدین بوده و حالا این توجه والدین داره تقسیم میشه، انگار میخواد بگه به من بیشتر توجه کن، من میخوام مال من باشی، و حالا خیلی ربط داره به شیوه های دلبستگی که در دوران کودکی اتفاق میفته. به هر حال خانواده چند فرزند رو به دنیا میاره،
بله،
و اگه والدین آگاه بتونن این دلبستگی و فضای امن رو چه تو رابطه خودشون زن و شوهر با هم و چه تو روابطشون با فرزندان داشته باشن، قطعا این حسادت دیگه اینجا چیز بدی تعبیر نمیشه، همراه با خشم نخواهد بود. کودک کم کم یاد میگیره که همه با هم داریم به هم توجه میکنیم و احساس خوشایندی داریم.
یعنی حسادت خوب و بد داریم خانم دکتر؟ مثبت منفی داره؟ چون اشاره کردید که دیگه همراه با خشم نیست.
حسادت لزوما چیز بدی نیست، یعنی برای بقا لازمه، مثل ترس میمونه،
مثل رقابت یه بینوی،
انگار که یه جایی آره شما دلت میخواد که حالا چطور مثلا هم کلاسیت داره یه درسی رو خیلی بهتر میدونه، پس من هم تلاشم بکنم. شاید اونجا معنی قبطه میده، یعنی منم دلم میخواد به اون درجه اون برسم. اون جایی بیمارگون میشه که فرد دچار ضعف و نقص در عمل کرد میشه دیگه، به جای اینکه بخواد توجه خودش رو روی فانکشن یا عمل کرد، حالا تو رابطه با زوج، روابط خانوادگی، یا توی روابط با همکارها یا تحصیلش، به جای اینکه بخواد متمرکز درسش بشه، حالا همه توجه به اینه که چرا داره روی یکی دیگه بیشتر توجه میشه، چرا داره اون از من بهتر پیش میره، یعنی در چنین جاهایی میتونه فرد دچار اختلال بکنه. ولی در خصوص برنامه امروز که حسادت در رابطه عاطفی یه ذره داستان متفاوت تر میشه، ولی همچنان به دوران نام کودکی برمیگرده، یعنی اینطوری نیست که لزوماً احساسی که فرد دریافت کرده ما بتونیم مهر تایید روش بزنیم و به یک سری فاکتورهای مختلفی بستگی داره. وقتی ما یه فکری میاد سراغمون، در نتیجه اون فکر احساس ایجاد میشه و فرد یک رفتار متناسب با اون حسش ابراز میکنه که معمولاً با حس خش و ابراز رفتار عصبانیت، متهم کردن طرف مقابل مواجه میشه. حالا اگه ما بخوایم این رو تعدیلش بکنیم باید بررسی کنیم آیا این فکرها واقعی است
یا
صرفاً یک توهمات یا احساسهای نادرستیه که حالا به دلایل مختلفی که در خلال برنامه بهش اشاره میکنیم ایجاد شده.
خب خانم دکتر بریم رو همین موضوعی که به خوبی بهش اشاره کردید که در واقع محور اصلی گفتگوی ماست، حسادت در رابطه عاطفی. در رابطه عاطفی حسادت چه زمانی بروز پیدا میکنه خانم دکتر؟ و اگه موافق باشید اتفاقا همینجا به ریشه‌اش هم بپردازیم.
بله، وقتی که یک رابطه عاطفی تازه شروع شده قطعا دو نفر هنوز نتونستن شناخت خوب و درستی نسبت به هم داشته باشن و دچار یک بی‌اعتمادی میشن و این بی‌اعتمادی میتونه اولین عامل برای حس حسادت باشه. حالا حسادت تو رابطه عاطفی یعنی چی؟ یعنی آقا میترسم از دستت بدم، میترسم رها بشم، میترسم اونجایی که این همه عشق و توجه دادم بعد یه دفعه ببینم که تمام اینا سرابی بیش نبوده و چون میترسم پس نمیخوام صمیمی بشم. یعنی گاهی فردی که حسادت در رابطه عاطفی رو داره تجربه میکنه به خاطر اینکه نکنه طرف مقابل رو از دست بده، رو باورهای خودش که ناشی از عدم شناخته دقیقا اونجایی که داره رابطه صمیمانه تر میشه و نزدیک تر میشه فاصله میگیره. حالا خیلی میتونه به روابط خودش با والدین که اون دلبستگی های ناامنه، که خب وقتی که فرد دچار یک دلبستگی امنه میاد صحبت میکنه،
درسته،
فاصله نمیگیره. ولی دلبسته ناامن هم باز دو حالت داره. آدم های دلبسته ناامن استرابی مدام شروع میکنن حمله میکنن، رفتار حمله به طرف مقابل بازخواست کردن، چون با یه استرابی همراهه. و افرادی که دلبسته ناامن اجتماعی هم فاصله میگیرن و هیچی نمیگن، صحبت نمیکنن، چون احساس میکنن اگه هرچی بگن ممکنه وضعیت رو بدتر بکنه و به خاطر این ناامنی هایی که در درونشون وجود داره خب رابطه رو خراب میکنن، فاصله میگیرن. اما این که در روابط والدین هم وضعیت مهمه، در تجربه رابطه عاطفی قبلیشون هم مهمه. من که به اون آدم قبلی این همه عشق و توجه دادم و دیدید چه راحت گذاشت رفت، پس دیگه نمیتونم به هیچ کس اعتماد کنم. برای همین ما میگیم وقتی یک رابطه عاطفی تموم میشه حداقل 6 ماه باید یک فضایی باشه و فرد وارد هیچ رابطه جدی نشه تا بتونه زخم‌های خودش رو ترمیم کنه. که در غیر این صورت تمام اون مشکلات، زخم‌ها و ضعف‌هایی که تو رابطه عاطفی قبلی داشته با همون فکر وارد رابطه بعدی میشه و خیلی مسائل رو اصلا نادیده میگیره و فقط توجهش روی همون زخم‌هایی که هنوز ترمیم نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، به نظر میاد که ما آدم‌ها هیجان‌های متفاوتی داریم. حسادت هم یکی از این هیجان هاست و خب ممکنه خیلی از ما اون رو تجربه کرده باشیم. اما شما دوستان، شما عزیزان شنونده، میدونید حسادت چه وقتهایی خطرناک میشه؟ به نظرتون چه نوع حسادتی بیمارگونه است و ممکنه به روابط عاطفی فرد آسیب بزنه؟ پس لطفا به ما بگید حسادت چه وقت خطرناک میشه؟ تلفن بزنید به شماره 226528726 و یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 30102. لحظه به این جمله ها توجه کنید لطفا. چرا خواهرت هر روز بهت زنگ میزنه؟ چرا لباس رو برای خودت خریدی اما برای من چیزی نخریدی؟ چرا تو مدام توی کارات موفق میشی اما من نه؟ این چراها گاهی میتونه نشانه حسادت در وجود فرد باشه و به زندگی همسران آسیب بزنه. امروز میخواییم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم. شاید گاهی وقتا خیلی ساده به نظر بیاد، اما واقعا تأثیر گذاره و قرار ما به این پرسش پاسخ بدیم که چه زمانی حسادت در رابطه عاطفی بیمارگون میشه. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. خب همونطور که متوجه شدید و عرض کردم، امروز میزبانی خانم دکتر مینا پور فرخ، دکتر روانشناسی و روان درمانگر هستیم. داریم در خصوص حسادت بیمارگون صحبت میکنیم. خب خانم دکتر، اومدیم روی روابط عاطفی یه تمرکزی داشتیم ببینیم این در واقع حسادت چه تأثیری توی رابطه عاطفی ممکنه داشته باشه و ریشش از کجا هست. حالا چه عوامل دیگه ممکنه این حسادت رو بیشتر برانگیخته کنه؟
چه مثالای خوبی زدین. تا الان حسادتی که ما داشتیم میگفتیم بیشتر محور حسادت جنسی بود، ولی اینکه تو چرا تو کارت موفق تری، چرا تو بیشتر زمان میذاری، میدونین اصلا یکی از، چون من توی صفحه اجتماعی من همین عنوان رو گذاشته بودم که قرار امروز برنامه باشه و از خیلی الان میشم که لطفا سوالاتتون رو بپرسین. یکی از چیزایی که پرسیده میشد اصلا از کجا بفهمیم رابطه درستیه که ما توش هستیم، که حالا بخوایم انرژی بذاریم اون امنیت باشه یا نه. و به تکرار من میدیدم این سوال رو. ببینین اصلا رابطه درست رابطه ای که از بعد از شروع اون شما رشد خودتون رو ببینین،
درسته،
یک احساس عاطفی مناسب در سیستم لیمبیک مغز،
بله،
مدارهای دوپامینی رو فعال میکنه و دوپامین ترشح میشه.
در واقع شما دائما دارید پاداش روانی میگیرید.
پاداش روانی میگیرید و بله، همون کاری که اعتیاد داره با مغز میکنه. بله. ولی شما دارید یک دوپامین سالمی رو، یک دوپامین خودانگیخته‌ای رو دریافت میکنید. بنابراین خیلی با ارزشه که این دوپامین شما رو زودتر بیدار کنه. اگه داری انرژی بیشتری میذاری، چقدر به کار علاقه‌مند شدی، چقدر احساس انگیزه، امید به زندگی، اون شادمانی که باید از رضایتمندی از زندگی داشته باشی چقدر داره خوب انجام بله میشه. حالا این به معنی نیست که من شادمانیم رو وابسته به یه آدم دیگه کنم، نه، تنهایی شاد بودن یه قسمتی از زندگیه و حالا اینکه تو رابطه میخوای ببینی این رابطه مناسبه یا نه، ببین اون رضایتمندی وجود داره، انگیزه هات بیشتر شده،
بله،
حالت با این آدمه بهتره، پس خب تو توی رابطه درست قرار گرفتی. ولی رابطه که همش تو ترس از دست دادن باشه، ناامنی باشه، حالت خوب نباشه،
کنترلگری باشه،
اون آرامش ابتدایی خودت رو هم از دست بدی، پس این رابطه مناسبی نیست. نشانه یا شاغولی که اصلا این رابطه میتونه ادامه داشته باشه و ارزشش رو داره یا نه. بنابراین این که داریم از حسادت رشد، چرا من چرا تو، درآمد من درآمد تو، چرا من دارم اینقدر بر بچه هزینه میکنم،
من تو کردن دیگه،
اینجوری که داری به بله، این حسادت میرسی، یعنی یه جایی از این رابطه ما شدن اتفاق نیفتاده. ولی اگه دوباره برگردیم به همون محور سوالات قبلی، ببینیم مثلا این تا کجا بیمارگونه، تا کجا مناسبه. اون محور سلامت روان چیه؟ ابعاد مختلفی داره. در حسادت رابطه عاطفی اولین چیزی که به ذهن میرسه اون نشخوارهای فکریه، یعنی اون آدم با یک فکری درگیره، اون احساس ناامنیه باعث میشه که نتونه تمرکز کنه توی کارش، همش داره فکر میکنه که نکنه الان با کسی داره حرف میزنه، نکنه الان داره به من خیانت میکنه، نکنه الان. و تأکید میکنم زمانی که هیچ شواهد تأیید کننده‌ای براش وجود نداره. یعنی ما توی اتاق درمان از زوج میپرسیم که این همه فکرایی که داشتی، مثلا 80 تا فکر منفی داشتی، نگرانی داشتی، تا حالا کدومش رو باهاش مواجه شدی؟ هیچ کدوم. هیچ شواهد تایید کننده وجود نداره. یه سری ترس های درونیه و چون بلد نیستن زوج حرف بزنن، بله، وقتی کلامی خارج نمیشه به صورت فکر، یعنی به صورت رفتار،
بله،
در نمیاد، این فکرها میشه چی؟ ابسس، میشه وسواس،
بله،
یعنی از نشخوار فکری عمیق‌تر میشه وسواس فکری. همراه با فکرای ما هم که هیچ وقت فکرای مثبت نیست، که وقتی شما مثلا فرزندتون نیم ساعت دیر میرسه هیچ وقت فکر نمی‌کنین که تو صف شیرینی فروشی داره شیرینی. بدترین چیزها الان
نمیدونم. الان مورد تشویق دوستاش قرار گرفته، معلم چند دقیقه دیرتر کلاس رو اگرن تعطیل کرده.
همیشه اون بیشتر
دقیقاً بدترین حالت ممکن رو تصور.
ما بپذیریم که اشکال نداره اگه حسادت رو تجربه می‌کنه.
بله.
اشکال نداره اگه فکرای منفی میاد سراغم. اصلا چیدمان مغز ما اینطوریه. ولی یاد بگیرم که فکرهای منفیم رو مشاهده کنم، ترس هامو مشاهده کنم و احساسم رو درگیر این افکار منفی نکنم.
این مقداری رو ذهن آگاهی کار کنه.
دقیقاً.
خب اون نیازمند یه سری تمرین ها و تکنیک هاست، اما خانم دکتر قطعا اثرات حسادت بر رابطه عاطفی خیلی عمیق تر از این حرف هاست. چرا که همطور که اشاره فرمودید ممکنه در رشد در واقع اجتماعی فرد تأثیر بذاره، این حسادت باعث کنترلگری بشه، افکار منفی که هجوم میاره خود فرد رو داره آزار میده، فرده که داره در واقع حسادت میکنه که خیلی وقتا همطور که به خوبی هم اشاره کردید ممکنه ترس از خیانت داشته باشه و خودش میگه که خب مثلا همسر من خیلی جذابه، خیلی روابط عمومی قوی داره، هر لحظه ممکن از دست من بره.
بله.
که خب خیلی وقتا خانم‌ها این رو میگن دیگه، به زبون میارن که شما خیلی دوروبرت مرحال هستند جذب میشی و فلان موارد این چنینی. این ترس از خیانت شاید یکی از اون دلایلیه که افراد انقدر اون حجمه حسادت رو دارن تجربه میکنن.
خیلی برمیگرده به اعتماد به نفس پایین. یعنی وقتی فردی اعتماد به نفسش پایینه، در برابر همسری که اعتماد به نفسش بالاست واقعا یه جاهایی کم میاره. یعنی توی درمان ما یه جایی کمک میکنیم به اون فرد که بیا رو خودت متمرکز شو. یعنی به جای اینکه ذره بین رو طرف مقابل بگذاری، این ذره بین رو خودت بگذار و
توانمندی های خودت رو ببین،
افزایش بده یا ببین. و حالا جالبه که این مرز بین پاتولوژی یعنی اون شک بیمارگون لزوما پارانوئید نیست، چون اولین چیزی که به ذهن میرسه اختلال پارانوئید دیگه هستن. بله. یعنی یک شک بیمارگون. من خیلی وقتا تو مراجعه هم دیدم اینه، یه وسواسه.
وسواس و عدم اعتماد به نفس.
دقیقا. یعنی چطور هی چک میکنه گوشیشو جا نذاشته باشه، سویچ ماشینو چک میکنه، عادت کرده هی چک کنه طرف مقابل.
خب خانم دکتر این خیلی به نظر میاد مولتی فاکتوریال، یعنی فاکتوری بسیار زیادی پشت این قضیه هست که شاید مجال برنامه در این حد نیست که ما بخوایم به این جزئیات بپردازیم. اتفاقا حالا که رسیدیم به بحث نگران کننده که بعضن والده در واقع زوجین، میخوام این رو عرض کنم، نگران این هستن که باعث میشه اون حسادت غلیان کنه، فوران کنه، ترس از خیانته که موضوع بی ارتباط با درس روز امروز ما نیست.
بله.
درس روز امروز ما موضوعش اتفاقا همین ترس از خیانته که شنیدنش خالی از لطف نیست. بشنوید.
درس روز.
اغلب خیانت ها به حساب هوسای تصادفی گذاشته میشن یا خباثت محض، ولی داستان به ندرت این چیزاست. وقتی موضوع خیانت پیش میاد، مردم یا عصبانی میشن یا پنهون کاری میکنن. هیچ کس برای درک ریشه مسئله وقت نمیذاره. در واقع خیانت از یه چیز پیچیده تر تو روانشناسی عشق نشأت میگیره. در هر رابطه هر کسی یه نسبت دقیقی بین دو چیز نیاز داره، نیاز به صمیمیت و نیاز به فاصله. نیاز به صمیمیت داریم تا حس کنیم میتونیم همو بغل کنیم، راحت و صمیمی و با هم ندار باشیم. میخوایم فکرامونو بدونن و آزادانه به فکراشون دسترسی داشته باشیم، ولی فاصله هم میخوایم تا دلزده نشیم و احساس خفگی و گیر افتادن نکنیم. میخوایم احساس آزادی داشته باشیم، یه اتاق خلوت که کلیدش دست خودمون باشه. هر عدم تعادلی تو این دوری و نزدیکی که بهش نپردازیم میتونه فاجعه بشه. در رابطه‌ای که تا حد خطر به سمت صمیمیت بلغزه، ممکنه قویاً کشیده بشیم به این سمت که به خودمون ثابت کنیم که همسر ما مالک و صاحب ما نیست و هنوز به چشم دنیا خواستنی هستیم و خیلی چیزا ازمون نگذشته. رابطه با یه غریبه میتونه ربطی به هوس نداشته باشه. ممکنه فرار از این حس باشه که کل هویت فردی داره تو ازدواج از بین میره. ولی فاصله زیادی هم به همون اندازه وفاداری رو در معرض خطر قرار میده. فاصله گرفتن حس پس زدن دائمی رو القا میکنه. وقتی میخواین همسرتون رو لمس کنین دور میشه و با بیمیلی آه میکشه. خیانت ممکنه به خاطر پایان عشق نباشه، ممکنه دقیقاً به خاطر عشق باشه. ولی فاصله‌ای که همسر با بیمیلی و کم محلی به ما تحمیل کرده تحقیرآمیز و تحمل ناپذیر میشه. طعنه روزگار اینه که اگه فرد گیر بیفته متهم به بی‌عاطفگی میشه، ولی گاهی این عاطفه زیاده که کل ماجرای خیانت رو کلید زده. غم انگیزه که تو رابطه نیاز عاطفی دو طرف هیچ وقت یه اندازه نیست. برای اینه که همیشه یه طرف متهم میشه به آویزون بودن و طرف دیگه متهم به سرد بودن میشه. هر دوی اینا کلمات زهرآگین و بی‌مصرفی هستن. در کنه داستان اینا دو شکل مختلف احساس راحتی کردن درباره عشقن. بنابراین حیاتیه که تو هر رابطه ای همون اول مشخص کنیم نیاز نسبی هر طرف به دوری و صمیمیت چقدره و تفاوتها رو به زبون بیاریم. از تفاوت عصبانی نشیم و با خوشخلقی سهم خودمون در این ناهماهنگی رو بپذیریم. فقط اینجوری میشه امیدوار بود که این تفاوت باعث یه بازیگوشی آنلاین یا در سر کار نخواهد شد. اینطوری خیانت تبدیل به تنها راه حل مسئله آزاردهنده دوری و صمیمیت نمیشه.
احتمالاً شما هم شنیدید که میگن حسود هرگز نیاسود. بله، حسادت بزرگترین دشمن آرامش در زندگی، میتونه در رابطه همسران تأثیر زیادی بذاره. اما دوستان، به نظر شما حسادت چه وقت بیمارگون میشه و باید برای رهایی از اون آیا راه چاره اساسی جوست؟ جایی خوندم گاهی ذره حسادت در عشق طبیعیه. به نظر شما این درسته؟ از کارشناس برنامه‌مون میپرسیم، سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، دکترای روانشناسی و روان درمانگر. خانم دکتر، ذره حسادت در عشق طبیعیه؟ خوبه؟ لازمه؟
هر چیزی باید تعادلش باشه. آها. دیگه الان این محتوایی که برای خیانت آماده شده بود خیلی محتوای بله. خوب و کاملی بود و منو یاد زوجهای خواهان و گریزان انداخت. تو قسمت قبل اشاره کردیم به دلبسته‌های ناایمن و ایمن. توی قسمتی که دلبسته‌های ناایمن استرابی داریم، آدم همش میترسه، یعنی با کوچکترین فاصله گرفتن طرف مقابل
میگه رفت،
احساس میکنه رو
از دستش دادم.
بعد این ناایمن‌ها یه طرحواری رها شدگی دارن و جالبه به محض اینکه این فاصله رو احساس میکنن خودشون رابطه رو تموم میکنن.
آه، پیش دستی میکنن قبل از اینکه واقعا اتفاقی افتاده باشه.
یکی از سوالات رها شدگی همینه. حالا اینه که استرابیان همش میگه بمون، طرف میگه بابا اعصابم خورده، دعوا شده، برم پایین یه دوری بزنم، برمیگردم. حتی اون یک ساعت فاصله رو نمیتونن، صد بار تماس میگن کجا رفتی، چون فکر میکنه ایوا میخواد رابطه رو تموم کنه. پس بمون میشه یک زوج خواهان، و زوج خواهان هرچه بیشتر به بمون التماس
آویزون شدن به چسبندگی دیگه خانم دکتر،
طرف مقابل دلی. احساس خفگی میکنه و بیشتر فاصله میگیره. یعنی اون میشه اون وقت چی؟ زوج گریزان. حالا زوج گریزان چرا فاصله میگیره؟ چون به قدر کافی تو خونه تنش بود و میخواد که رابطه رو حفظ کنه، بلد نیست. فکر میکنه اگه دور بشم، اگه حرف نزنم، اگه فعلا سکوت اختیار کنم، که البته این سکوت ها خیلی ممتد و طولانی میشه، دلی. پس کارو خرابتر نکردن.
بله.
ببینید، نابلدی دو نفر در بازی زوج خواهان و گریزان که بله. گیر میفتن باعث میشه این بازی بارها و سالها تکرار میشه و هیچ وقت اینا نمیتونن به حل مسئله درستی برسن.
خب خانم دکتر، حالا برگردی، من یه سوال اینجا به ذهنم رسید. این که زوجی گریزانه معمولا این رفتار اجتنابیش باعث برانگیختگی طرف مقابلش میشه که بیشتر اون چسبندگی رو پیگیری کنه.
نادرست ترین رابطه زوج که تو مشاوره قبل از ازدواج ما حتما بهش میپردازیم، چک میکنیم از پیشینه این افراد، زوج خواهان و گریزان کنار هم قرار بگیرن، دردناک ترین رابطه رو دارن،
چون دقیقاً بدی بستونه داره اتفاق میفته.
دقیقاً تا وقتی که این زوج است